ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. وزیر خارجه کانادا خواستار اجازه خروج همسر کاووس سید امامی از ایران شد. وزیر خارجه عربستان میگوید لندن و ریاض بر سر ضرورت مهار ایران توافق دارند. و مقامات میگویند انفجار در مقر تیپ زرهی 292 دسفول تلفاتی در بر نداشته است. وزیر خارجه کانادا کریستیا فریلند در حساب توییترش با اشاره به ممنوع الخروجی مریم منبینی، همسر کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست که به طرز مشکوکی در زندان درگذشت، خواستار اجازه بازگشت او به کانادا به عنوان شهروندان کشور شده است. رامین سید امامی، فرزند کاووس سید امامی، با تایید جلوگیری از خروج مادرش از ایران در حساب اینستاگرامش نوشته است او و برادرش برای رفع ممنوع الخروجی مادرشان لحظه ساکت نخواهند شد. 21 بهمن ماه کاووس سید امامی پس از 2 هفته بازداشت در زندان درگذشت. ماموران علت مرگ او را خودکشی اعلام کردند. این در حالی است که کمپین حقوق بشر در ایران با صدور بیانیه‌ای قوه قضاییه را مسئول مرگ کاووس سید امامی دانسته و خواستار تحقیق سازمان ملل در مورد مرگ‌های مشکوک در زندان‌های ایران شده است. عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری با بوریس جانسون همتای بریتانیای خود تاکید کرد که لندن و ریاض بر سر ضرورت مهار اقدامات ایران در منطقه توافق دارند. وزیر خارجه بریتانیا نیز در این کنفرانس خبری گفته است ایران در یمن نقش مخرب و خطرناکی ایفا کرده و منطقه را بی ثبات می کند. از دیگر سو محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی نیز در مصاحبه ای که روز چهارشنبه در یک روزنامه مصری منتشر شد با انتقاد شدید از ایران و ترکیه این دو کشور را در کنار گروه های شبه نظامی مثلث امروزی شر نامید. کشورهای عرب و غربی ایران را متهم می کنند که با ارسال موشک و دیگر تسلیحات به یمن قطعنامه های تحریمی شورای امنیت را نادیده می گیرد. مقام های ایران همواره ارسال سلاح برای شورشیان حوثی را تکذیب می کنند. امیر عیسی‌زاده سرپرست فرمانداری دسفول شامگاه چهارشنبه از انفجار در یکی از زاغه های مهمات تیپ زرهی 292 دسفول خبر داد، اما گفت این انفجار تلفاتی در بر نداشته است. به گزارش خبرگزاری تسنیم یک آتش سوزی که به انفجار انجامید باعث وحشت مردم اندیمشک، دسفول و شهرهای شمالی استان خوزستان شده است. گزارش ها حاکی از تخلیه خانه های مجاور مرکز انفجار است. هنوز از علل این حادثه اطلاعاتی در دست نیست. آژانس اطلاعاتی پنتاگون اعلام کرد ایران سال گذشته یک سامانه موشک های ضد هوایی ساخت روسیه را آزمایش کرده که نسبت به نسل قبل قابلیت های پیشرفته تری دارند. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، روسیه در سال 2016 میلادی موشک‌های سام مدل SE-20C را به ایران تحویل داد که پیشرفته‌ترین سامانه دفاع ضد هوایان کشور است. بر پایه این گزارش، این مسئله موجب نگرانی مقامات نظامی آمریکا و اسرائیل شده است. ژنرال رابرت اشلی، مدیر آژانس اطلاعاتی پنتاگون، روز سه‌شنبه در بیانیه کتبی که به کمیته امور دفاعی مجلس سنا ارائه داد، از امکان بهره‌مندی ایران از یک موشک استراتژیک زمین به هوا و دوربرد خبر داد. آقای اشلی گفته است اولویت‌های تهران در بازسازی توان نظامی خود بر موشک‌های بالستیک، نیروی دریایی و نیروهای پدافند ضد هوایی استوار است. کشورهای اروپایی و آمریکا از ایران خواستند از توسعه موشک‌های بالستیک و اقداماتی که امنیت و ثبات منطقه را به خطر می‌اندازد دست بردارد. جمهوری اسلامی با رد این انتقادها می‌گوید برنامه موشکیش جنبه دفاعی دارد. امروز 8 مارس روز جهانی زن در حالی فرا می رسد که اعتراض‌های علنی شماری از زنان در شهرهای مختلف ایران به حجاب اجباری ادامه دارد. آوا اسفندیاری خبرنگار رادیو فردا در گزارشی مروری کرده بر روز جهانی زن در ایران و جهان.
8 مارس روز جهانی زن امسال در ایران مصادف است با 17 اسفند. بسیاری از زنان در نقاط مختلف جهان و از جمله در ایران هر روز در خانه، خیابان، محل تحصیل یا کارشان با اشکال مختلف تبعیض و نادیده گرفتن حقوقشان مواجه هستند. دیوارها و سقف‌هایی برخواسته از تبعیض جنسیتی که جلوی مشارکت و ارتقایشان را می‌گیرد، قوانین زن ستیزی که آنها را محدود می‌کند و نگاه‌ها و رفتارهای جنسیت زده‌ای که آزارشان می‌دهد. با این همه، زنان در مبارزات مسالمت آمیز خود در یک قرن گذشته بسیاری از موانع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را از پیش روی خود برداشتند و در بسیاری از کشورها همچنان برای رسیدن به حقوقی برابر با مردان به مبارزات مسالمت آمیزشان ادامه می دهند. در سال 1975 بود که سازمان ملل روز 8 مارس را روز جهانی زنان اعلام کرد. روزی برای تأکید بر لزوم حقوق برابر برای زنان بدون توجه به تقسیمات ملی، قومی، زبانی، فرهنگی، اقتصادی و یا سیاسی. اما آغاز این راه به 100 سال پیش از این تاریخ برمی‌گردد، زمانی که فعالیت جنبش‌های کارگری در اوایل قرن 20 در آمریکای شمالی و در سراسر اروپا ظاهر شد و زنان کارگر خواهان حقوق مساوی خود بودند. امسال در 43 سال برگزاری روز جهانی زن، سازمان ملل بر تقدیر و حمایت از فعالان حقوق زنان تمرکز دارد، چرا که این فعالان زندگی زنان را در شهرها و روستاها تغییر می‌دهند. این سازمان می‌گوید زنان در مناطق روستایی نیروی کار کشاورزی محسوب می‌شوند، اما به دلیل وجود نابرابری و تبعیض عمیق جنسیتی در موقعیت نابرابر با مردان روستایی و حتی زنان شهری قرار دارند. علاوه بر این، روز جهانی زن در سال 2018 به موضوع آزار جنسی، خشونت و تبعیض علیه زنان هم نگاهی ویژه‌ای دارد. پویش‌هایی چون میتو و تایمز آپ که در آمریکا و سایر کشورها برای افشا و مقابله با آزار جنسی زنان راه افتاده است. 17 اسفند 1357 ایران شاهد بزرگترین تظاهرات زنان علیه اجباری شدن حجاب بود. حق آزادی و انتخاب پوشش تنها یکی از حقوقی است که از زنان ایران سلب شده. قوانین فعلی در ایران از چنان ابعادی در نقض حقوق زنان برخوردار است که در نیمه دهه 80 یکی از بزرگترین کمپین‌های اجتماعی در ایران برای رفع و لغو قوانین تبعیض‌آمیز شکل گرفت و با آنکه اغلب فعالان جنبش زنان در ایران مدتی بعد بازداشت و سرکوب شدند، اما جنبش زنان علیه حاکمیت فرهنگ مردسالار و قوانین تبعیض‌آمیز هر بار شکل تازه‌تری به خود می‌گیرد. روز جهانی زن امسال در حالی فرا می‌رسد که پویش دختران خیابان انقلاب برای اعتراض به حجاب اجباری جلوه‌ها و ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است.
گزارش آوا اسفندیاری رو میشنیدید که درباره امروز 8 مارس به مناسبت روز جهانی زن تهیه شده بود. در ادامه همین گزارش، از چند روز پیش فراخوانی در شبکه‌های اجتماعی برای تجمع در برابر ساختمان وزارت کار در تهران همزمان با روز 8 مارس روز جهانی زنان منتشر شده بود. بنابر گزارش‌ها از تهران، برگزاری این تجمع با مقاومت نیروهای امنیتی مواجه شده. سمیرا قرایی که این خبر رو دنبال می‌کنه اینجا در استودیوی رادیو فردا همراه با من هست. سمیرا، از جزئیات تجمع امروز زنان در تهران بگو برامون.
نوشین، همطور که گفتی قبل‌تر چند وبسایت حقوق بشری در ایران فراخوانی منتشر کرده بودند و از زنان خواسته بودند تا مقابل ساختمان وزارت کار در خیابان آزادی تهران تجمع کنند. حتی یک کانال تلگرامی درست شد با نام فراخوان تجمع 8 مارس و اونطور که در این کانال اومده، علت برگزاری این تجمع رفع تبعیض جنسیتی در حوزه کار و اشتغال عنوان شده بود. به همین دلیل وزارت کار به عنوان محل تجمع معرفی شده بود. مخاطب فراخوان تمامی زنان کارگر، معلم، پرستار، مربیان پیش دبستانی، بازنشستگان، دانشجویان، زنان خانه‌دار و همه فعالان جنبش‌های اجتماعی بودند. در این بیانیه اومده بود که زنان در برابر خشونت خانوادگی و آزار خیابانی از هیچ حمایت قانونی برخوردار نیستند. هر بار به بهانه‌ای حق مالکیت بر بدن‌هاشون نادیده گرفته میشه، حالا گاه با حجاب اجباری، گاه با ایجاد محدودیت و ممنوعیت در دسترسی رایگان به وسایل پیشگیری از بارداری و غیره. نکته اینه که پیش از این مدت‌ها بود که در روز 8 مارس فراخوانی صادر نمی‌شد. آخرین بار سال 85 بود که چنین فراخوانی برای روز 8 مارس داده شده بود. قرار بود تجمع بین ساعت 11 تا 12 برگزار بشه، اما ساعتی پیش در خبرها اومد که اصلا اجازه تجمع و گرد هم جمع شدن به این زنان داده نشده و حتی تعدادی از زنان تجمع کننده دستگیر شدند. گفته میشد از ساعت اولیه صبح در برابر وزارت کار فضا بسیار امنیتی بود. بدتر هم که اعلام شد که چندین نفر دستگیر شدند. خانم مهدی گلرو از فعالان حقوق زنان در صفحه توییترش چند ویدیو منتشر کرده و نوشته که فضا بسیار امنیتی است، انقدر امنیتی که اصلا قابل باور نیست و حتی اجازه نمیدن که حتی برای دقایقی در پیاده روها توقفی انجام بشه. و بعدتر خبرنگار روزنامه شرق 3 تا اسم رو اعلام کرد به عنوان افراد دستگیر شده: جلوه جواهری، بنفشه جمالی و زهره اسدپور. البته رادیو فردا نمیتونه مستقلا دستگیری این افراد رو تایید بکنه. یک ویدیو کوتاه هم منتشر شد از تجمع ناکام امروز. صدای شعار این زنان مقابل وزارت کار رو با هم بشنویم. این صدا صدای آزادی است، این نوا نوای آزادی است، شعاری بود که این زنها میدادند و شنیدید. البته گزارش های تایید نشده دیگری هم هست مبنی بر اینکه زنان به میدان انقلاب رفتند و اونجا تجمع کردند و دستگیری های بیشتری هم اونجا انجام شده. البته مجددا تاکید میکنم که رادیو فردا نمیتونه مستقلا این اخبار رو تایید بکنه.
سپاسگزارم. سمیرا قرایی بود همراه با آخرین اخبار و جزئیات مربوط به تجمع امروز زنان در تهران. فقط من کوتاه از سمیرا بپرسم، سمیرا امروز از فعالیت‌های زنان در کشورهای دیگه دنیا چی داری؟
نوشین، 108 ساله که زنان روز 8 مارس در تمامی جهان جمع میشن، تجمع میکنن و خواسته های خودشون رو مطرح میکنن. قرار هستش که امروز خطوط هوایی بریتانیا، بریتیش ایرویز، تمامی پروازهاش رو با خدمه و خلبان و کمک خلبان های زن انجام بده. یعنی تمامی خدماتی که یک فرودگاه به مسافران ارائه میده، از کنترل پرواز گرفته تا برج مراقبت، همه قرار توسط کارمندان زن انجام بشه. قرار هست در آمریکا در واشنگتن دی سی هم تجمعاتی برگزار بشه و برنامه های دیگه‌ای که امروز ما مجدداً به اونها خواهیم پرداخت و در هر بخش خبری تحلیلی راجبش صحبت خواهیم کرد. فقط یک نکته بگم، در گزارش آوا اسفندیاری هم شنیدیم، امسال 8 مارس حال و هوای دیگه‌ای داره، چه در ایران چه در جهان. در ایران تحت تأثیر حرکت دختران خیابان انقلاب هست، توجهات بیشتری امسال به 8 مارس خواهد شد به خاطر این حرکت. همطور که میبینیم از صبح هم با برخورد نیروهای انتظامی و امنیتی مواجه هستیم. در جهان هم به خاطر کمپین میتو یا من هم باز همین ماجرا هست، اون ماجرای آزار و اذیت جنسی که در هالیوود آغاز شد و بعدتر خیلی گسترده تر تأثیر گذاشت روی نگاهی که به زنها وجود داشت و امروز به هر حال حتما تحت تاثیر این اتفاقات خواهد بود.
سپاسگزارم سمیرا قرایی بود. در ادامه همین گزارش مریم حسین خواه، فعال حقوق زنان و روزنامه‌نگار، اینجا روی خط تلفن با ماست. خانم حسین خواه، متشکرم از اینکه به ما ملحق شدید. در سال اول من می‌خوام از شما بپرسم که تلاش زنان ایرانی در سال جاری نسبت به سال گذشته در کسب حقوق خودشون رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
سلام، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگانتون. خب سال گذشته طور که هممون اخبار رو دنبال میکردیم، ما شاهد یه سری اتفاقات جدیدی بودیم که به خصوص توی اعتراضات دیما زنان بسیاری هم در کنار مردان اومدن توی خیابون و خواستهاشون رو گفتن و این حرکت پیوند خورد به چیز مهمتری که اتفاق بدتری که حرکت دختران انقلاب بودش و دخترانی که رفتن و شجاعانه سریاشون رو از سرشون برداشتن بالای سکوها. من خب اینها رو هم در امتداد همون حرکتهایی میبینم که در طول سال، در طول تمام امسال فعالان زن توی جاهای مختلف انجام میدادن، ولی حالا خیلی ها چرا خاموش بوده، نمود رسانه‌ای نداشته یا کمتر راجع بهش حرف زده میشده که بتونه انجام بشه.
خانم حسین خواه، آیا معتقد هستید که اقدامات زنان ایرانی، اقداماتی از قبلی اعتراض به حجاب اجباری، ممکن هست که به کسب حقوق بیشتر زنان در ایران کمک کنه؟
بله، برای اینکه خب همه اینها یک رشته به هم پیوسته هستن و خب حجاب یکی از نمادهای خیلی آشکار سرکوب زنان هستش، حجاب و به خصوص حجابی که به زنها اجبار میشه که زنان شجاعت این رو پیدا کنن که برن مثل همین اتفاقایی که ما دیدیم توی این چند وقت و این خواسته رو بخوان، خب شجاعت میده به زنهای دیگه که برای خواسته های دیگه شون هم جسورتر باشن و من همه اینها رو اولویت بندی نمی کنم، ولی همه اینها رو یک رشته به هم پیوسته میدونم که حتما رو هم دیگه تاثیر میذارن.
خانم حسین خواه، به نظر شما با توجه به این حرکت اعتراضی زنان که در ایران شروع شده در از دیماه در اعتراض به حجاب اجباری، آیا امسال 8 مارس که روز جهانی زنان باشه برای زنان ایرانی ویژه تر از سالهای گذشته است؟
بله بله، امسال ما بعد از 11 سال شاهد این بودیم که فعالان زن در داخل ایران فراخوان تجمع دادن و اگه شما شنوندگانتون اخبار رو دنبال کرده باشید، مدام الان داره توی شبکه‌های اجتماعی توییت میشه، ویدیوهاش میاد، عکساش میاد که تجمعی شکل گرفته در برابر وزارت کار در خیابان آزادی تهران. اینطوری که من مستقیم از بچه‌های فعال حقوق زنان در ایران شنیدم، حداقل برای 5 دقیقه تونستن جمع بشن تظاهرکننده‌ها اون هسته اولیه، ولی بعدش به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتن و بماند که قبل از مثلا از چندین ساعت قبل هم نیروهای امنیتی منطقه رو غرق کرده بودن و حتی توییت هایی بودش که دیوار تشکیل دادن، دیوار انسانی تشکیل دادن نیروهای امنیتی که مثلا کسی نتونه به اون محوطه نزدیک بشه. ولی خبرهایی که رسیده این هستش که به شدت خشن برخورد کردن با تظاهر کنندگان، به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادن و زهره تفکری که از بازداشت شدگان قبل از بازداشتش خیلی بجور کتک خورده و حتی عکسی هم ازش منتشر شده که با صورت خونین هستش. میدونیم که هنوز اسامی بازداشت شدگان دقیقا مشخص نیست، ولی میدونیم که بسیار رو بازداشت کردن و من الان همین چند ثانیه پیش خبر شنیدم که یه سری از فعالای حقوق زنان که در تجمع بودن الان رفتن در مقابل بازداشتگاه وزرا هستن پیگیر بازداشت شدگان. میدونم که پرستو اللهیاری گویا بازداشت شده و آزاده بهکیش و همسرش، اسامی دیگه هم اومده ولی چون مطمئن نیستم نمیتونم بگم. و قطعنامه این تجمع هم در رسانه در سوشال مدیا، چون به هر فعالای حقوق زنان که در ایران به رسانه های رسمی و حتی وبسایت خودشون و وبسایت های دیگه دسترسی چندانی ندارن و الان توی سوشال مدیا برای این تجمع تبلیغ کردن، فراخوان دادن و قطعنامه شون رو گذاشتن و قطعنامه تجمع هم منتشر شده.
از شما یک سوال دیگه بپرسم، حدود یک بله بفرمایید، من یک سوال آخر رو از شما بپرسم، حدود یک دقیقه و نیم فرصت داریم. شما از فعالان و پایه‌گذاران کمپین 1,000,000 امضا در ایران بودید. آیا فکر می‌کنید که فعالیت‌های مدنی مثل کمپین 1,000,000 امضا یا اعتراض به حجاب اجباری بر جامعه زنان ایرانی چقدر تاثیرگذار هستش و چقدر اونها رو ترغیب می‌کنه به تلاش برای کسب حقوقشون؟
ببینید، تاثیرگذاریش که مطمئنا تاثیرگذار هستش، برای اینکه کمپین 1,000,000 امضا اگرچه نتونست قوانین رو عوض بکنه، ولی تو همون زمان که فعالیت میکرد و سالهای بعدش تونستش خواسته تغییر قوانین تبعیض آمیز رو به یک مطالبه عمومی مطرح کنه که توی رسانه ها یا حتی تو رسانه های رسمی مطرح شدش، به گوش بالاترین مقامات کشور رسیدش. ما با دست خودمون تقریبا فکر میکنم که به غیر از آقای خامنه ای به تمامی مقامات با دست خودمون دفترچه کمپین 1,000,000 امضا رو دادیم.
ولی خانم حسین خواه،
زنای ایرانی چی میخوان؟
ولی خانم حسین خواه،
الان هم ببینید
این فعالیت‌ها همیشه با مقاومت دولت مردان در ایران مواجه شده.
بله بله طبیعی هست، برای اینکه خب حکومت ایران متاسفانه حکومت مردسالار زن ستیز هستش و ما یعنی نمود دیگه شاهد آشکارش امروز هستش که زنها در مسالمت آمیزترین وضع ممکن رفتن جلوی وزارت کار و خواسته هاشون مسالمت آمیزترین خواسته های ممکن بودش، خواسته های اقتصادی که وجود داره، چیزی نیستش که بگیم که یعنی تمرکزشون رو خواسته های اقتصادی بودش که مثل روز عیان هستش و اون وقت با اینها اینطور برخورد میشه. اینطور بچه‌ها رو کتک زدن، مدام دارن میشنن که بچه ها رو خیلی بدجور کتک زدن. برای چی؟ برای اینکه میخوان که فشار اقتصادی یه مقدار کمتر بشه، برای اینکه فقط داره به زنها وقت به همه فشار میاره و به هر حال به زنها بیشتر فشار میاره به خاطر اینکه تبعیض‌های چند لایه رو دارن تجربه میکنن. بله اونها همیشه مقاومت میکنن، ولی به نظر من اینجور حرکت‌های مثل کمپین، حرکت‌های مثل دختران، حرکت‌های دختران انقلاب به زن‌های دیگه این جسارت رو میده که بدونن تنها نیستن، بدونن که این خواسته فقط خواسته اونها نیستش و کم کم این صدا بلندتر بشه. به هر حال ما امیدمون این هستش که میدونم راه طولانی هست و سال‌ها داریم اینو میگیم، ولی جز اینکه امیدوار باشیم که این صدا انقدر بلند بشه که مجبور بشن بشنونش، چیزی دیگه نمیتونیم بگیم و در این راستا داریم تلاش میکنیم. البته خب بیشتر حالا کسایی که داخل ایران و توی وسط میدان حق‌خواهی و فعالیت برای حقوق زنان هست.
بله. سپاسگزارم. مریم حسین‌خواه بود، فعال حقوق زنان و روزنامه‌نگار که در رابطه با روز جهانی زن و بازداشت‌های امروز صحبت می‌کرد. اما در ادامه این مجله زنده سری هم بزنیم به آخرین و پرمخاطب‌ترین اخبار فضای مجازی. مهتاب وحیدی‌راد اینجا در استودیو رادیو فردا همراه با من هست. مهتاب، قاعدتاً من فکر می‌کنم دیگه نپرسم ازت که داغ‌ترین خبر امروز چی بود.
بله نوشین، همونطور که قبلا هم با هم صحبت کردیم در 24 ساعت گذشته فضای شبکه‌های اجتماعی تحت تأثیر روز جهانی زن بوده و کاربران فضای مجازی نظرات خودشون رو در این باره با هشتگ‌هایی مثل 8 مارس، روز جهانی زن و برابر با من به اشتراک گذاشتن. رادیو فردا هم به این مناسبت مطالب متنوعی رو در وبسایت و شبکه‌های اجتماعیش منتشر کرد، از آمار بیکاری زنان گرفته تا اعتراض‌ها به حجاب اجباری و تجمع امروز مقابل ساختمان وزارت کار که سمیرا دقایقی پیش آخرین خبرهای اون رو گفت. کاربری با نام مستعار گفته با سرکوب دختران ایران زمین 80 میلیون مرد و زن ایرانی خونشان در رگ‌ها به جوش می‌آید. یکی دیگر از مخاطبان رادیو فردا با نام کاربری جمهوری گفته با حمایت از حرکت دختران خیابان انقلاب و نه به حجاب اجباری مساوی است با نه به جمهوری اسلامی. یحیی هم در کامنتی نوشته نباید بگذاریم دختران و زنان ایرانی در بازداشتگاه‌ها عذاب بکشن، اینها رو ممکنه مجبور به خودکشی کنن، اشاره کرده به مرگ‌های اخیر در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های ایران. کاربر دیگری از کاربران رادیو فردا با نام اختصاری رسین گفته با اشاره به حرکت دختران خیابان انقلاب نوشته این زنان معترض قهرمانان آزادی زنان در ایران هستند. یک ایرانی هم در کامنت گفت جمهوری اسلامی هیچ حق و حقوقی برای زنان قائل نیست، حالا هی برید و رأی بدید. اما به هر حال یک سری هم مخالفت هایی کردن و طبیعتا همیشه هر حرکتی مخالفانی داره. یکی از کاربران رادیو فردا با نام یعقوب گفته این پست هایی که میگذارید فمینیستیه، با آزادی ایران و برقراری عدالت و برابری چه زن چه مرد از حقوق یکسان و برابر برخوردار خواهند بود. یک کاربر دیگری با نام مدیر نوشته اگه شما مسلمان هستید و به دین اسلام و قرآن معتقدید و به برابری زن و مرد هم اعتقاد دارید، بدانید که شما بیمار هستید، شما برای خانواده و جامعه خطرناکید، به متن قرآن توجه کنید. اما کاربر دیگری با نام مراد در کامنتی نوشته امیدوارم روزی برسد که دیگر شاهد نابرابری زن و مرد در روی کره زمین نباشیم. نوشین، از این فرصت استفاده کنم من از مخاطبان رادیو فردا دعوت کنم که به صفحات رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی سر بزنن، اگه نظری دارن درباره روز جهانی زن و 8 مارس با ما و سایر مخاطبان در میون بگذارن. @فرداگرام شناسه‌ای هست که میتونن با استفاده از اون نظرات خودشون رو، پیام‌های صوتیشون رو برای ما بفرستن، مشاهداتشون رو به صورت عکس و فیلم.
سپاسگزارم. مهتاب وحیدی راد بود که آخرین و پرمخاطب ترین اخبار فضای مجازی رو دنبال میکرد. اما با هم بشنویم چند تا از پیام های تلفنی شما عزیزان رو در رابطه با روز زن و البته چند تا موضوع دیگه.
در خصوص روز جهانی زن و اینکه چرا مقامات جمهوری اسلامی مخالفت میکنن با این روز و همچنین با پیشرفت زنان در امور اجتماعی و همچنین سیاسی و همچنین مدنی مخالفت میکنن، به خاطر این است که فکر و تفکرات این آخوندها و مقامات حکومتی به 1400 سال پیش برمیگردد، زیرا آنها عصر حجلی هستند. در واقع شما اگر نگاه بکنید، پیشرفت بیشتر جوامع پیشرفته از زنان شروع شده و حتی زنان پیشقراول و حتی جلوتر از مردان در پیشرفت کشور نقش اساسی در کشورهای پیشرفته اعمال کردند. اما اینها با زنها مخالفند و همش از دید زن به عنوان یک مصرف کننده جنسیتی میبینن، زیرا فکرشون خرابه و به همین جهت باید مردان و همچنین شوهران نیز پشت زنان خود بیسن برای برابری زن و مرد.
جای اون داره که رسیدن 8 مارس روز زن رو به یکایک شیر زنان ایران تبریک بگم که مثل طاهره قرة العین، زنده یا طاهره قرة العین، حجاب از سر برداشتند و این آپارتاید جنسی رو زیر پا گذاشتند. درود به شرفتون دختران انقلاب.
برخی از شهرهای ایران در هفته‌های اخیر شاهد اعتراض‌های کارگری مثل تجمع و اعتصاب بودند، از جمله کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران و یا کارگران شرکت نیشکر هفت تپه. همکارم بهروز کارونی اینجا در استودیوی رادیو فردا با من هستش. بهروز این خبر رو دنبال کرده. بهروز، آیا اخبار جدیدی درباره اعتراض‌های صنفی وجود داره؟
سلام نوشین عزیز و همتا شنوندگان گرامی. بله، خب دیگه بندونی تو روزهای اخیر یا هفته‌های اخیر شده که هر روز خبر تجمع یا اعتراض صنفی کارگران وجود داره. از جمله امروز 5 روز اعتصاب و تجمع کارگران نیشکر هفت تپه بود که خب برای در حقیقت به رغم اینکه حتی دیروز هم یک سری درگیری هایی در داخل خود شرکت رخ داد، با این حال امروز هم ادامه دادن به اعتراض اعتصاب خودشون. ده‌ها کارگر مجتمع پتروشیمی گچساران هست که اعتصاب کردن. امروز 10 روز تجمعشون بوده و اعتصابشون 4 حقوقشون پرداخت نشده. و دیروز هم کارگران کاشی و سرامیک اهواز بود، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران بود که قاعدتاً هم بنابر روال سابق شاید امروز هم تجمع و راهپیمایی داشته باشند، و همینطور کارگران راه آهن اصفهان و سلماس در روز گذشته داشتیم، و همینطور کارگران ستا کارگر شرکت بین‌المللی خلیج فارس در اسلام شهر بود.
به روز خواسته های کارگران چی هست؟ چی میخوان؟
با توجه به اینکه به آخر سال دارن نزدیک میشن، بحث پرداخت دستمزدهای موقت است. بین 2 3 4 ماه حداقل کارگرانی که من نام بردم، یعنی شرکت ها پرداخت نشده، ولی در گذشته بوده حتی تا 1 حقوقشون پرداخت نشده بوده، مثل کارگران فولاد ارومیه که بعد قرار شد پرداخت بشه بخشی از اونها، یا مثلا بندر امام 3 پرداخت نشده بود که گفتن ما بخشیشو پرداخت میکنیم. دلیل اصلی اونه، ولی در کنارش بحث تمدید نشدن دفترچه تامین اجتماعی، یعنی کارفرما واریز نمیکنه حق بیمه کارگران رو، و همینطور ایدی و پاداش آخر سال. الان کمتر از 2 مونده به پایان سال و کارگران معترضن، میگن ما خب خرید عید بعد چیکار بکنیم برای بچه‌هامون حداقل. و بارها تو همین اعتراض ها عنوان کردن که مسئولین خودشون رو جای ما بگذارن و به دستان خالی ما در قبال بچه‌هامون نگاه بکنن، نگاه دقیقاً بچه‌ها به دستان خالی ما. خواسته ها این هاست به صورت کلی.
حالا که بحث دستمزد رو پیش کشیدی، تو الان آیا حداقل دستمزد ماهانه برای کارگران تعیین شده؟ یعنی حداقلش
هنوز در حقیقت جدل‌های رسانه‌ای ادامه داره. گفتگو هر کسی میاد مواضع خودش رو میگه، یعنی مقام‌های دولتی، کارفرمایی و کارگری. حالا اینجا به خصوص کارفرماها و نمایندگان دولت و کارگرا بیشتر صحبت می‌کنن. آخرین آماری که ولی داده شده که جالبم هست اینه که هادی عبوی دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران اعلام کرد که سبد معیشت ماهانه یک خانوار 3,700,000 تومانه در سال جاری.
خانوار چند نفری؟
معمولا 4 حساب میکنن، ولی بعضی اوقات 3.5 حساب میشه. ولی به هر حال فرق به اون صورت نمیکنه. این رقم در شرایطی که حداقل دستمزد کارگران 930,000 تومانه، یعنی یک فاصله چهار برابری اینجا وسط. در همین ارتباط هم 53 انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور، 53 انجمن در 53 شهر بیانیه صادر کردن به حداقل دستمزد پایین‌تر از خط فقر نگفتن. در همین حال هم معاون وزیر کار احمد مشیریان گفته که فعلا برگزار میشه جلسات ولی هنوز نتیجه قطعی اعلام نشده.
سپاسگزارم. بهروز کارونی بود همراه با آخرین اخبار مربوط به اعتصابات و تظاهرات کارگری در روزهای آخر سال جاری. همچنان با رادیو فردا همراه باشید. آخرین اخبار رو مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com.